أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فسوق بود. به نظر رسید که فسوق کذب است و سباب و مفاخره، منتها چون اینها در بیان مصداق فسوق ذکر شده، ظهور عرفی اینه که باید در رتبه سابقه فسوق باشه و حرام باشه، بعد بگن این کار حرام رو در حج مرتکب نشید. کذب برای اصلاح ذات بین این حرام نیست و لذا در حج هم جایز است. سب اعداء اهل بیت و ظالمین جائز است، در حال احرام هم جائز است، چون فسوق نیست. میرسه به مفاخره. مفاخره هم برخی از بزرگان فرمودن که دو قسمه. یک قسم اونیست که مشتمل بر تنقیص غیر است، این حرامه. و بلکه مصداق سب هم می شود. ولی یک قسم این است که نخیر، با ذکر فضائل خود مفاخره می کند، نه با تنقیص غیر. این حلال است و لذا در حال احرام هم مانعی ندارد، چون مفاخره مصداق فسوق بیان شده. ظاهرش اینه که اون مفاخره محرمه رو میگن در حج مرتکب نشید، اونی که فی حد ذات فسوق است. لا فسوق فی الحج، یعنی اونی که قطع نظر از حج فسوق است، لا ترتکب و فی الحج. این خلاف ظاهر است. ما بگیم فسوق ولو به لحاظ این که در خصوص حج نهی از آن شده است، ولذا مطلق مفاخره چون در حج حرام است، ولذا مفاخره در حج میشه فسوق، که صاحب کتاب مصباح الناسک فرمودن انصافا این خلاف ظاهره. بله، یه وقت شما ممکنه بگید که آقا ما از اطلاق صحیحه علی ابن جعفر یا اطلاق صحیحه معاویه ابن عمار که داشت اتق المفاخره، صحیحه علی ابن جعفر داشت الفسوق الکذب و والمفاخره، میفهمیم مطلق مفاخره حرام است، چون فرمود اتق المفاخره دی. الفسوق الکذب والمفاخره، تش میکنیم مطلق مفاخره حرامه. شارع از مفاخره کردن نهی کرد، از فقر فروشی منع کرد مطلقا. یعنی اگر مفاخره فرد حلالی داشت، میگفتیم در حج هم حلال است، ولی از اطلاق این ادله کشف میکنی مثلا فرد حلالی ندارد. اتق المفاخره. قرآن هم میفرماید که لا يحب كل مختال فخور، افراد فخر فروش رو خدا دوست ندارد. این جوابش این است که راجع به صحیحه علی ابن جعفر که خب الفسوق الکذب و المفاخره رو فرمود، قرینه متصله داره که مفاخره‌ای که مصداق فسوق هست، نه اینکه مطلق مفاخره رو من الان میخوام بگم فسق است، این از ظهور روایت استفاده نمیشه. و اما صحیح معاویه بن عمار اتق المفاخره، خب این هم بخواد در حج و غیر حج بگه مطلق مفاخره حرام است، این لوکانه لبان، یعنی افراد میشینن افتخار میکنه یکی پدر من کوه نمیدونم قله دماوند رو بالا رفته، اون میگه که پدر من عرض شود خدمتتون که شناگر ماهری است، دیگری میگه پدر من روضه‌خوان ماهری است، افتخار میکنن به هم، هیچ تنقیص هم دیگر نمیکنن. یا اگر حرام بود لوکانه لبان، همین خلاف، همین ببینید، میدونم یه وقت در خصوص حج میگید مطلق مفاخره حرامه، اون قابل التزامه، ولی عرض کردم ظاهری روایت اینه که اونی که فی حد ذات فسوق است، اون مفاخره ای که فی حد ذات فسوق است در حج ترک بشه. شما میگید مطلق مفاخره فی حد ذات فسوق است، چه در حج چه در غیر حج، این لوکانه لبان خلاف ارتکاز متشرع است. اون مفاخره ای که حرامه، بله، اون که دلیل بر جواز میخواید بگیرید، نه وذکر الله فی ای که ذکرکم آبائکم او اشد ذکرا، این همونطور که پدرانتون رو یاد میکنید خدا رو یاد کنید، اولا این رفتی به مفاخره نداره. برفرض هم باشه میگه که به جای این کار بیایید خدا رو یاد کنید، این دلیل بر این نیست که مفاخره به آبا حلال است، دلیل بر حلیت مفاخره به آبا نمیشه. همین از آیه چیزی استفاده نمیشه که ذکرکم آباکم که این حلال بود، مفاخره با آبا حلال بود، از این آیه استفاده نمیشه. میگه همونطوری که اون کارو میکنید مانند اون کار بیایید خدا رو هم یاد کنید، اما حالا اون کار حلال است. میگه همونطور که پدرانتون رو یاد میکنید بیایید خدا رو هم یاد کنید، همونطور که یک ساعت وقت میذاری میری فلان مثلا فیلمو نگاه میکنی، بیا یک ساعت هم وقت بذار درس بخون. و این همین دلیل بر اینه که اون کار جایز است. در مقام بیان این نیست که اون کار رو رها کنید، این کار رو انجام بدید. اونا در جای دیگه نکردن، افتخار فخر فروشی رو نکردن. وانگه یک کدک رو خب آبا کم ارز کردم که این خودش که به معنای فخر فروشی نیست، حالا روایت تطبیق کنه بر فخر فروشی اون بحث دیگری است، به آیه نمیشه استدلال کرد. عرض میکنم فخر فروشی لوکان محرمن به اطلاقی لبان و اشتهر، در حالی که ارتکاز متشرع برخلاف آن هست. اون مفاخرهی که حرامه، آقایون گفتن اونی که مشتمل بر تنقیص غیر باشه، و اینم میشه سباب. اولا هر تنقیص غیری سب نیست، سب شتمه. ما در مسئله شتم نبی و ائمه علیهم السلام تو روایت داریم شتمه، ولذا افرادی هستن سخنانی میگن، خب اینها سخنان حد که حد که مقام امام هست، یا رفتاری میکنن که حد که امام هست، ولی سب نیست، شتم نیست، و از اون موجب حکم قتل نمیشه. صاب النبی یقتل، من شتم النبی یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الی الامام. کسی که شتم بکند پیامبر را نیازی به مراجعه به امام نیست. ولی میشه امامی هست و میشه به او رجوع کرد، به فرمان لازم نیست. یقتله الادنا فالادنا، این موضوع شتمه. خب شتم اخذ از اهانت و حتق و اینا. اینجا هم همینطور، ممکنه این مجادله حتق طرف مقابل بکنه، اما عرفاً نمیگن شتم، سب نمیگن. پس این که فرمودن در بعضی از کلمات بزرگان از جمله آی خویم به نظرم میاد دارن که مفاخره محرم مشتمل بر سب است، نخیر، میتواند تنقیص غیر، حد که غیر باشد، اذلال مؤمن باشد، اذلال مؤمن حرام است، حد که مؤمن حرام است، ولی سب سر نمی کند. پس مفاخره‌ای که حرام است، یک قسمش مشتمل بر حد که غیر باشد، ولو لم یکن سبا. ولی این رو توجه داشته باشید، هر تنقیص غیری حق نیست، هر تنقیص غیری حق نیست. ممکن است شما به کسی بگویید که فرض کنید که شما بیانت ضعیف است، شما حافظت کم است، شما استعدادت قوی نیست، استعدادت ضعیف است. این تنقیص او هست، اما حد که اوست، حد که اینها نه، نفی وصف کمال، حد که یا نقص بیان، نقص بدنی. بگه شما زیبا نیستی، مفاخره زنها همینه دیگه، میگه من چقدر خواستگار داشتم، در خونه رو از پاشنه میکندن، اما یادت میاد اصلا تو خواستگار نداشتی، جور بهش میگه حد که یعنی تو به او توهین کردی؟ نه نه، ببینید به یک مرجع تقلید بگید که این سواد ندارد، او حد که به قول آی خویی در بحث غیبت داره، نفی فضیلت و علم این حق نیست. ولی اگر کسی اونقدر درس خونده که اگر دیگه عالم نشده باشه به خاطر کودنی، کودن کردن مردم، حق که، اما میگه استعداد تو معمولی بود. حالا بله، لحن فرق، همه چیز فهم میکنه. کلام داره که هر تنقیص غیری، اینا تعبیرهای دقیقی نیست، بیان نقص دیگری، نقص در جمال، نقص در عرصات خدمتون که کمال، اینها مصداق حق مؤمن نیست. شاهدش اینه که در بحث غیبت گفتن عیب ظاهر رو میشه گفت، و اینکه اگر حق باشد عیب ظاهر رو هم نمیشه گفت. حق حرام است، چه به عیب ظاهر چه به عیب غیر ظاهر. پس معلوم میشه که بیان مطلق عیب حق نیست. حق که عیب ظاهر رو گفتن میگن حلاله. بله اگر مقرون باشه به یک لحنی که مشتمل بر حق و اذلال غیر است، بحث دیگری است. پس مصداق اول مفاخره محرمه، مفاخره است که مستلزم حد که طرف مقابل است و اهانت و اذلال او هست، که خب اذلال مؤمن و اهانت مؤمن حرام است. و این ایزاء مؤمن. ببینید این که میگید حرام است، یک وقت قصد ایزاء داری، بله معلوم حرام، یک وقت قصد ایزاء نداری ولی از سخنان تو او متعذی می شود، این قطعا به اطلاقه حرام نیست. مسلم سخنران وقتی سخنرانی می کند حلال می گوید، حرام، حلال ها را، حرام ها را، واجبات را می گوید، یه عده ایزا می شن. حرام که نیست، یه شخصی خوب درس می خونه، اون شاگردهای دیگر کلاس ایزا می شن، میگن عجب این خوب درس می خونه، هی استاد به این توجه میکنه، فردا تو کنکور میخواد نفر اول بشه، ما هم هیچ، ایزا میشن دیگه. هوا آوردن روستر زن اول که مصداق واضح ایزاه دیگه. به قول آیخوی هر ایزایی حرام نیست، به قصد ایزا حرامه. اون فعلی که در عرف عام فعل مؤذن للآخرین، در عرف عام این فعل فعل موذیانه است، این عرف عام اینو ایزا تلقی میکنه، مثل بله حالا برفرض عرف عام اونو ایزا تلقی کنه، شرع مقدس رد کرده این ارتکاز عرف عام رو. حالا وارد اون بحث نشیم، این که ایشون فرمودن که ایزاء مؤمن مفاخره که مصداق ایزاء مؤمن باشد حرام مستقلی است، نه. اگر خب البته انسان وقتی شروع میکنه از خودش تعریف کردن یه عده بعدشون میاد ناراحت میشن، بعدش میان بیرون میگن دیدی از اعصابمونو به هم ریخت، از وقتی نشستیم شروع کرده ما در درس مرحوم آقای بروجردی اشکال میکردیم، ایشون به ما اینجور میفرمود، شروع کرده از خودش تعریف کردن، خب ایزا شده این آقا دیگه. ولی بگیم اون آقا کار حرامی کرد، ایزا کرد، یا هم ولی اگه اینجوری باشه شما سلام هم به بعضی ها ندید ایزا میشن، دست به سینه هم در مقابلشون تعظیم نکنید ایزا میشن. بابا شما وقتی به او سلام نمیدید شما او رو ایزا کردید دیگه. نه معلوم هم نیست دفاعت رزیله باشه، توقع داره که شما بهش سلام بدید، سلام نمیدید، این ایزا اوست. ولی هر ایزایی که حرام نیست، حالا همش که بحث حسود نیست. پدر به یک فرزندی بیش از حد محبت میکنه، فرزندان دیگر ایزا میشن، وصیت میکنه خونه من مال این پسر بزرگ، دخترها و پسرهای کوچک ایزا میشن، این حرامه؟ قطعا حرام نیست. بله خب، پس اولین قسمه جدال مفاخره محرمه، مفاخره است که مشتمل است بر حق غیر، اگر این سب ممکن است صدق نکند و ضمناً هر تنقیصی هم حق نیست. قسم دوم از مفاخره که آقایون مثل اینکه این رو فراموش کردن مطرح کنند، چون گفتن مفاخره محرمه مصداق سب است، اون قسمی است که مفاخره به محرماته. آقا مفاخره به محرمات اصلا مستلزم تنقیص غیر نیست، اتفاقا دارن با هم رقابت میکنن، این میگه که من 10 نفر رو کشتم، اون میگه که بابا 10 نفر که چیزی نیست، که ما 20 نفر رو کشتیم، اون میگه ما نمیدونم چند کیلو هروئین قاچاق کردیم و ما رو فرستادن این آوردن زندان. اون دیگری میگه بابا برای 10 کیلو هروئین تو رو آوردن زندان، ما برای مثلا 100 کیلو اومدیم زندان. اقلا ارزشش رو داشته باشه آدم میاد زندان. اینجور با هم مفاخره میکنن. مفاخره به محرمات خب این حرامه دیگه. چرا؟ برای اینکه اگر راجع به فعل دیگران هست، فخر فروشیش به اینه که پدر من کسی بود که مثلا اینقدر، پدر من کسی بود که اینقدر آدم کشت مثلا، خب این میشه رضای به منکر. رضای به منکر حرامه دیگه. بله بله دیگه. حالا مفاخره محرمه اونیست که یک عنوان دیگری برای صادق میشه و حرام میشه دیگه. راجع به رضای به منکر ما روایاتی داریم که رضای به معصیتی که دیگران انجام میدن خود این حرام هست. رضایت قلبی بر و یا ابراز، خود ابراز رضایت، خود این که بگه من بگه دستش درد نکنه، باریکلا عجب محکم سیلی زد به اون طرف، خب این خود این مصداق حرامه دیگه. در لهج البلاغه است که الراوی به فعل قوم کداخل فیه معهم. خب حالا اونایی که نهج البلاغه رو میگن سند ندارد، خب ما روایات دیگه داریم. در روایت نوفلی عن السکونی هست، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من شهد امرا فکرهه کان کمن غاب عن و من غاب عن امر فرضیه فرضیه کان کمن شهده، یعنی من رضیه به منکرن کان کمن ارتکبه دیگه، معنیش اینه دیگه، من غاب عن امر فرضیه کان کمن شهده. بله دیگه. مگه شما با اخلاق مشکل دارید؟ با اخلاقی بابا تنزیل، اطلاق تنزیلی که همونطوری که مرتکب منکر کار حرامی می کند، راضیه به منکر هم مرتکب حرام می شود. نه، تنزیل به لحاظ حرمته نه به لحاظ سایر احکام. متفاهم عرفی اینه که تنزیل به لحاظ حرمته. خب راجع به سند این روایت یه نکته بگم. این روایت خب درش نوفلی هست که ما گفتیم اکثار روایت اجلا از نوفلی مثل ابراهیم ابن هاشم، این کاشف از این است که نوفلی شخص متهمی نبوده و الا ابراهیم ابن هاشم که اکثار روایت میکنه از نوفلی و جز اجلاء قمیدین بوده، اونم قمیدینی که حساس بودن به روایت از ضعفا، خب وقت بدنام میشد ابراهیم ابن هاشم. اینا حساس بودن در قم به روایت از ضعفا، ولی راجع به ابراهیم ابن هاشم هیچ رمزی وارد نشد که کان یروی عن ضعفاء کثیرن، با اینکه خیلی از نوفلی روایت نقل میکنه. این بله صف تضعیف داره، معارض داره. این ابراهیم ابن هاشم توثیقش میکنه، معارض هم که نداره که. سهل ابن زیاد اونایی که اکثار روایت کردن از اون توثیقش کردن، ولی خب معارض هم داره، تضعیف داره. این راجع به نوفلی. چه نقضایی؟ نه نه صفار اکثار روایت از ضعفا نمی کرد، واسه روایات غلو بود که ما عرض کردیم، که روایات غلو و قمیین به بعضی گیر می دادن به بعضی جرأت نمی کردن گیر بدن به خاطر جلالت قدرشون، ولی بحث اکثار روایت از ضعفا خب مطرح می شود. راجب کشتی گفتن کان یرویان ضعفای کثیرن، یعتمدو اعتماد می کرد بر روایت ضعف. راجب برقی گفتن، ولی راجب ابراهیم ماشم جز مده هیچ چیز نگفتن. علاوه بر این که یک وجه دیگه هم آی خویی ذکر کرده، وجه بدی نیست، اون اینه که شیخ طوسی در عده میگه عمل کردن طائفه به روایات سکونی و اغلب روایات سکونی از طریق نوفلی است. این دلالت التزامی داره، یعنی به نوفلی هم اعتماد میکردن. این بیان آقای سیستانی که الان اینجوریه که اکثر روایات سکونی از طریق نوفلیه، قبل از زمان شیخ طوسی معلوم نیست اینطور بوده، شاید اکثر روایات سکونی از طریق غیر نوفلی بوده، اونا حذف شده اون سندها، این سند رند مونده. اینا احتمالای ضعیفیه، بالاخره انسان به حساب احتمالات وصول پیدا میکنه که این همه روایت نوفلی عن سکونی که هست در اون زمانم بالاخره کثیر بوده روایت نوفلی عن سکونی. راجع به سکونی ما یه مشکلی داریم که اینو تا حالا مطرح نکردیم، تو ذهنمون بوده ولی مطرح نکردیم، حالا مطرح کنیم، روش تأمل کنیم. هیچ توثیقی سکونی نداره، فقط شیخ در عده میگه که طائفه عمل کردن به روایات سکونی، ولی یه وجهی ذکر میکنه اون وجه کارو خراب میکنه. اون وجه اینه، میگه که اگر در روایات امامیه نبود خبری در یک مسئله، روایت داریم از امام صادق علیه السلام اذا نزلت بكم حادثتون لا تجدون حکمها فيما رووا عنا فانظروا الى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به ولأجل ما قلنا عملت الطائفه بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامه عن ائمتنا علیهم السلام فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه. نگفتی که اینها ثقات بود، نگفتی اینها متحرز از کذب بودن، در حالی که بعدش راجب اونجایی که راوی از فرق شیعه است مثل فتحیه و واقفیه و ناوسیه اونجا قید میزنه، میگه وجب العمل به اذا کان متحرجا فی روایته موثوقا فی امانته و ان کان مخطئا فی اصل الاعتقاد. اونجا میگه که ثقه در نقل باشه راجع به واقفه و فتحیه و ناموسیه، اما راجع به عامه همچو قیدی نزد، شاید از باب تعبد به قول امام صادق علیه السلام است که اذا نزلت بكم حادثتون لا تجدون حکمها فيما روی عنا فانظروا الى ما رواه عن علی علیه السلام فاعملوا به. البته علی علیه السلام خصوصی هم نداره، این از ائمه سکونی خیلی جا از امام صادق مستقیم نقل میکنه، بعض البته داره یه جا عن جعفر ابن محمد عن آبای عن علی علیه السلام، ولی یه سری جاها هم نه مستقیم از امام صادق نقل میکنه، ولی اصحاب عمل کردن. خب این شبهه اینه که خب این شد اجتهادی، یک خبری از امام صادق هست که تو هیچ کتاب روایی ما ندیدیم، فقط در عده هست، اونم بی سند مرسل. بر این اساس شیخ میگه که به روایات عامه از ائمه عمل می شده. اما این عامه شرطش وساقت نداره. انصاف اینه که ما کاری به کلام شیخ نداشته باشیم. همین خبر شیخ که طائفه عمل کردن به روایات سکونی، این برای ما مهمه. واقعا طائفه که عمل کردن به روایات سکونی، همشون بر اساس این اجتهاد شیخ طوسی بوده که حدیث امام صادق علیه السلام خیلی بعیده. اگر اینجوریه که اصحاب همه بر اساس این حدیث عمل کردن، خب برامو میشه حجت، ولی بعیده، چون این حدیث تو هیچ کتابی نیست غیر از کتاب عده. توجیه میکنه شیخ طوسی عمل اصحاب رو، عمل طایفه رو به اخبار سکونی. ما کار به توجیه شیخ نداریم، خود عمل طایفه به اخبار سکونی ما احتمال عادی نمیدیم که همش بر این اساسه که ولو ثقه نباش از سکونی، چون حدیث دیگری از امامیه نداریم رجوع کردیم به حدیث سکونی از امام علیه السلام به خاطر این حدیث امام صادق. این وثوق عادی انسان پیدا میکنه که منشأ عمل طائفه این نبوده. آخه چجور میشه همه جا وثوق پیدا کنن بدون اینکه وثاقت سکونی براشون محرز باشه؟ انسان به حساب احتمالات وثوق پیدا میکنه که عمل طائفه به خاطر این بوده که سکونی متعرض از کذب بوده. بعیده که اصحاب بیان هر عامی رو ولو وهب ابن وهب، وهب ابن وهب هم عامی بود، اخبار او چرا عمل نکردن از امام صادق؟ نه، پس ملاک وثاقته، ملاک وثاقته دیگه، ظاهرش این ملاک وثاقته دیگه. ولو وهب ابن وهب هم اکذب البریه، اعتماد نکردن از صاحب اخبار او. اعتماد اصحاب به اخبار سکونی زادش این بخاطر این بوده که دیدن این متعرض از کذب است و ازا این اشکال وارد نیست. حالا بعضیا شبهه میکنن، میگن کی میگه سکونی جزء قضات عام است؟ چون یه روایاتی داره عجیبه، قاضی عامی بودنش که مسلمه، این تشکیکات درست نیست. چون صاحب سرای میگه کان عامیان بلا خلاف، شیخ طوسی هم در رجال داره کان قاضیان عامیان، ولی ابن ادریس میگه بلا خلاف. بعضی شبهه میکنن میگن آخه چجور میشه این سکونی جز عامه باشه، در حالی که یه روایاتی داره که شیعه های اهل بیتی فقط این روایاتو نقل میکنن. مثلا علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل کیف اصنع اذا خرجت مع الجنازه امشی خلف امامها او خلفها او عن یمینها او عن شمالها فقال ان کان مخالفا فلا تمش امامه فان ملائکه العذاب یستقبلونه بالوان العذاب. مخالفم یعنی عامی دیگه، چجور میشه سکونی عامی باشه بعد این حدیث رو نقل کنه؟ این خب انصافش اینه که یک استبعادی که داره که، ولی معلوم میشه آدم غیر متعصبی بوده، حالا نقل میکرده کلام امام صادق علیه السلام رو علیه عامه. قل الحق ولو کان علیک. حالا بعضی ها اینجوری هم دیگه، نه نه نظر امام صادق رو گفته دیگه، نظر خودش رو که نگفته، امام صادق اینجور برده. لابد چی بوده دیگه، مسلک عرفانی همین میگه که خلاصه میگه که قرائت های مختلف رو نمیدونم، این مسئله که اینا ریشش، این ریشه بیدینیات که الان روشنفکری ها تو بعضی کلمات مولوی هست دیگه، که همین خود مهم نیست، حالا هر کسی هر عقیده‌ای داره، که الان یا اسمشو میذارن نمیدونم صراط های مستقیم و هر سبب خدمت و قرائت های مختلف و از این حرف های لا تا الاس. خب مخصوص شاید هم سکونی اینجوری بوده، میگفته حالا اونم یه دینه، اینم یه دینه، حالا یه ده اونجوری هم یه ده اینجوری هم، خیلی براش مهم نبوده، تعصب نداشته، یعنی میفهمیم تعصب نداشته. ولی صاحب سرا میگه کان عامیان بلا خلاف. خب بگذاریم، پس به نظر ما سکونی عامی ثقه است. نوفلی هم که وثاقتش ثابته، این روایت سندش خوبه، دلالتش هم خوبه. روایت دیگه هم داریم، روایت دیگه هم داریم که در جزوه آوردیم، مثلا محمد ابن سنان در خصوص ظلم، البته است العامل به ظلم و راضی به و المعین و علی شرکا و ثلاثه، البته این راجع به ظلم، نمیشه تعدی کرد به رضای به غیر ظلم. در مرفوع محمد ابن مسلم است که انما یجمع الناس الرضا و السخط، فمن رضی امرا فقط دخل فیه و من سخطه فقط خرج منه. مجموع این روایات سندش هم ضعیف باشه مستفیده. باز روایت عبدالسلام ابن صالح هروی هم داریم همینجور راجع به رضای به گناه الرازی. بله اینها مجموعا مستفیده و ظاهرش اینه که رضای به گناه گناهه، پس این در صورتی که راضی به گناه بشه، گناه دیگر. اما اگر گناهان خودشو میگه ما قبلا این کارو کردیم، افتخار میکنه، خب اونم حرامه. برای اینکه افتخار انسان به گناههای گذشته خودش، این مخالف وجوب توبه است. قرآن میگه، اسلام میگه توبه کنید، استغفروا ربکم، توبوا الی. این آقا میاد به جای توبه افتخار میکنه، با توبه نمیسازه. توبه یعنی ان ندوا علی ما مضا، نه الفخر به ما مضا. چجور میشه توبه واجب از ان ندوا علی ما مضا من از ذنوب، بعد بیاد افتخار بکنه؟ پس افتخار مفاخره‌ای که مشتمل بر بیان ذنوب خودش یا دیگران باشد حرام است. این راجع به مفاخره محرمه. اجازه بدید این بحث رو تمام کنم، وارد بحث جدال بشیم. نه، خود مفاخره مصداق رضاست. خود افتخار کردن به گناه این مصداق رضاست، مصداق عرفی رضاست دیگه. ظاهرش اینه که این رضاست دیگه. این همین مقدار مخالف توبه است، مخالف فهوای وجوب نهی از منکره، مخالف روایاتی است که میگه که با روی ترش به وجوه متفهره با گناهکار برخورد کنید. شما داری افتخار میکنی به گناه دیگران؟ اینا با هم جمع نمیشه. خب راجع به کفاره، اجازه بدی، راجع به کفاره، عمد روایت کفاره فسوق صحیحه سلیمان ابن خالده، میگه وفی السباب والفسوق بقرتون، وفی السباب والفسوق بقرتون. خب مشهور قبول ندارن که فسوق کفاره داره. چرا؟ برای اینکه در صحیحه حلبی داره ارائیت من ابتلی بالفسوق در صحیحه حلبی اینجور داره: ارعیت من ابتلی بالفسوق. امام فرمود که لم یجعل الله له حدن یستغفر الله و یلبی. انصاف اینه که این صحیح حلبی قرینه است بر این که اون فسباب و الفسوق بقرتان حمله بر استحباب بشه. صاحب وسائل گفته این ابتلیه رو هم میکنیم بر ارتکاب جهلن او نسیانن. البته ایشون میگه جهلن، شما اضافه کنید او نسیانن. آی خویی فرموده چرا اینجور میگید؟ چرا این جمعای تبرعی رو مطرح میکنید؟ ظاهر این روایت به قرینه سوال و جواب اعم از عامد جاهل و ناسی در همه اینا میگه لم یجعل الله له حدا. و اصلا ظاهر این که لم یجعل الله له حدا این که اصلا این کفاره نداره، نه این که کفاره داره و از جاهل رفع شده. این فرمایش آخر آی خویی خوبه که ظاهر این روایتی که اصلا کفاره نداره، لم یجعل الله له حدا، نه این که کفاره داره و از جاهل رفع شده. اما اون فرمایش اولشون که قرینه سوال معلوم میشه عام از جاهل و عامد هست، این با فرمایشات گذشته ایشون جور نمیاد که لفظ ابتلا را در بحث طیب فرمود فمن ابتلی بشیء من ذلک. ابتلا رو در عمد به کار نمیبرن، در جهل و نسیان به کار میبرن. این مطلبی که ایشون اینجا میگه که سوال فمن ابتلی بشیء من الفسوق شامل عامد میشه، با اون فرمایش ایشون در بحث طیب که سریعاً گفت ابتلا من ابتلی بشیء من ذلک در طیب شامل عامد نمیشه و ابتلا اختصاص داره به جاهل و ناسی قابل جمع نیست، ولی مهم نیست. خب بالاخره معصوم که نیست، دو جور حرف زده. ولی اولا ما معتقدیم ابتلا اعم شامل عامد هم میشه. تو صدر همین صحیح حلبی داره که ابتلی بالجماع قال علیه بدنتون، تو صدر همین صحیح حلبی داره فمن ابتلی بالجماع قال علیه بدنتون، که عامده دیگه. ابتلی عامد رو میگیره و میگهی این فرمایش اخیر آقای خویی فرمایش خوبی بود که ظاهر این جواب اینه که اصلا کفاره نداره فسوق، نه اینکه کفاره داره و از جاهل برداشتیم. لم یجعل الله له حدا، این قرینه میشه صحیحه سلیمان بن خالد رو حمله بر استحباب کنیم. یا اگر شما مخالف این جمعهای عرفی هستی، اینا رو عرفی نمیدونی، اب نداره، تار از آتتاقتا رجوع میکنیم به اطالت البراعه، میگیم هیچ کفارهی بر فسوق لازم نیست. بقیه الکلام انشاءالله فردا.